سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 24 دلو سال 1400 هجری خورشیدی و 13 فوریه سال 2022 میلادی. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با استقبال از آزاد شدن پروانه ابراهیم خیل در توییت گفته که از گزارش های امیدوار کننده در مورد رهایی 4 فعال زن استقبال می کند. یونما افزوده که امنیت این زنان نگرانی جدی است و ملل متحد به ادامه تلاش ها برای حمایت از حقوق همه افغان ها متعهد است. طالبان تا نشر این گزارش در مورد آزادی پروانه ابراهیم خیل چیز نگفتند، اما منابع نزدیک به او تایید کردند که این بانو پس از 3 هفته ناپدید بودن آزاد شده است. پس از رهایی پروانه ابراهیم خیل گزارش های نشر شد که طالبان تمنا زریا پریانی، یک فعال دیگر زن و دو خواهرش را نیز آزاد کردند، اما بعد این گزارش ها رد شد. تیم فوتسال افغانستان شام امروز در رقابت‌های قهرمانی فوتسال زیر 19 سال با قرقیزستان به میدان می‌رود. این بازی پس از آن برگزار می‌شود که تیم افغانستان در بازی نخستش از ایران 10-3 شکست خورد. جام جهانی فوتسال زیر 19 سال آسیای میانه یا کافا با میزبانی قرقیزستان آغاز شده است. پس از آن که قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به تصمیمش در مورد کنارگیری از قدرت اشاره کرد، یک مقام کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان دیروز گفت که انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در آن کشور به تاریخ 14 مارچ برگزار خواهد شد. بردی محمدوف با تازگی در نشست فوق‌العاده مجلس سنای ترکمنستان گفت قصد کنارگیری دارد تا قدرت به گفته او به رهبران جوان واگذار شود، اما نگفت که چه وقت این اقدام را عملی می کند. از سالها به این سو آوازه هایی وجود دارد که این رهبر مستبد 64 ساله ترکمنستان تلاش خواهد کرد تا قدرت را به پسرش سردار بردی محمدوف بسپارد که در ماه سپتامبر 40 ساله شد و به سن قانونی ریاست جمهوری رسید. و رئیس جمهور ترکیه دیروز مالیه بر اقلام اساسی غذایی را از 8% به 1% کاهش داد. این اقدام در حال به اجرا گذاشته شد که تورم اقتصادی در ترکیه در ماه جنوری به نزدیکی 49% رسید که بلندترین سطح از زمان به قدرت رسیدن حزب رجب طیب اردوغان در 2 دهه پیش است. اردوغان همچنان گفته که کاهش مالیه به مبارزه حکومت او با تورم اقتصادی کمک خواهد کرد. با وصف این اعلام اردوغان، تظاهرات در سرتاسر ترکیه به دلیل کاهش قدرت خرید برای امروز برنامه ریزی شده است. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. باز هم واکنش ها پس از فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا در مورد دارایی های منجمد شده افغانستان.
افغانستان بانک هیچگاه نمیپذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامت یا کمک های بشری به اختیار دیگران قرار داده شد.
دیدبان حقوق بشر هم میگوید که نباید مردم افغانستان به خاطر این تصمیم امریکا مجازات شوند.
دیدبان حقوق بشر میگوید اگر دارایی های بانکی افغانستان به این شکل تقسیم شود، ثبات اقتصادی در این کشور از بین می رود.
نماینده ویژه امریکا و یونما از رهایی پروانه ابراهیم خیل از بند استقبال کردند، اما یکی از بانوان می گوید
فکر نمی کنیم که طالبا تغییر پذیر باشن.
رئیسان جمهور امریکا و روسیه در مورد اوکراین با هم تلفنی صحبت کردند. در این مجله خبری شما را از رسانه ها و نشریه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پیام های شما در لحظات پایانی این 30 دقیقه. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش ها. فرمان اجرایی اخیر جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد دارایی منجمد شده افغانستان واکنش‌های زیاد را برانگیخته است. شمار دیروز در کابل تظاهرات کردند و از امریکا خواستند در این مورد تجدید نظر کند. حکومت طالبان نیز گفته که منابع افغانستان متعلق به مردم است و امریکا نباید از آن به نام غرامت استفاده کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از باشندگان کابل دیروز در واکنش به فرمان اجرایی اخیر ریاست جمهوری آمریکا در مورد ذخایر اسهار افغانستان تظاهرات کردند. یکی از اعتراض کنندگان که سخنرانی او از طریق تلویزیون‌های محلی نشر شد گفت:
این ثروت افغانستان است. سیستم بانکی آن از بین می رود. ما قوی آن از بایدن می خواهیم که تصمیم خود را پس بگیرد.
حکومت طالبان تأکید کرده که فرمان اخیر اجرایی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برای آنها قابل قبول نیست. صابر محمد سخنگوی افغانستان بانک واکنش طالبان را چنین ارائه کرد:
افغانستان بانک تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در خصوص محدود نمودن ذخایر ارزی و اختصاص آن به اهداف غیر مرتبط را در حق مردم افغانستان غیر عادلانه دانسته و هیچگاه نمیپذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامات یا کمک های بشری به اختیار دیگران قرار داده شود و خواهان تجدید نظر در این زمینه و آزادسازی تمام ذخایر ارزی است.
وزارت امور خارجه پاکستان نیز از ایالات متحده آمریکا خواسته تا همه دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد تا به مشکلات افغان‌ها رسیدگی شود. فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور جو بایدن به روز جمعه از ذخایر منجمد شده افغانستان در ایالات متحده آمریکا را به دو بخش تقسیم کرد. نصف آن برای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر و بقیه صرف کمک‌های بشردوستانه در افغانستان خواهد شد. علی میثم نظری، مسئول روابط بین‌المللی گروه جبهه مقاومت اپوزیسیون طالبان، در توییتر خود نوشته که دارایی افغانستان تا ایجاد حکومت فراگیر باید مسئول نگه داشته شود. او افزوده که حامیان طالبان باید غرامت بدهند نه افغانستان. حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی زمانی رخ داد که طالبان بر افغانستان حاکم بودند. در آن زمان حکومت آمریکا از حکومت طالبان خواسته بود که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به آنها تحویل دهد، اما طالبان این خواست را نپذیرفتند و ایالات متحده آمریکا با حمله بر افغانستان رژیم طالبان را سرنگون کرد.
اعتراض ها بعد دنبال فرمان اجرایی اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، بانک مرکزی افغانستان هم با این فرمان مخالفت کرده و گفته است تصمیم اداره جو بایدن غیر عادلانه است. با گفته این مقام های حکومت طالبان، مردم افغانستان مالک اصلی این پول هستند و هیچ رابطه ای با حکومت ها و احزاب ندارند. دیدبان حقوق بشر نیز در اعلامیه گفته که چرا باید افغان ها به خاطر طالبان مجازات شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک مرکزی افغانستان میگوید به هیچ عنوان نمیپذیرد که ذخایر بانکی افغانستان برای کمک‌های بشردوستانه یا برای غرامت به دسترس مردم قرار گیرد. بانک مرکزی افغانستان در اعلامیه تصمیم بایدن مبنی بر صرف 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی را برای کمک‌های بشردوستانه در افغانستان و اعطای نیم دیگر به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر را ناعادلانه و غیر قابل قبول خواند. در اعلامیه که از سوی بانک مرکزی افغانستان منتشر شده آمده است، صاحبان واقعی ذخایر ارزی مردم افغانستان هستند. این منابع متعلق به حکومت ها، احزاب یا گروه های گذشته و حال نبوده و بر اساس خواسته ها و تصمیمات آنها استفاده نمی شود. بانک مرکزی افغانستان در این اعلامیه گفته است که از ذخایر ارزی افغانستان برای اعمال سیاست پولی مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، تسهیل تجارت با جهان و تقویت سیستم مالی کشور استفاده می شود. این بانک از رئیس جمهور آمریکا خواسته تا در تصمیم خود تجدید نظر کند و تمام ذخایر بانک مرکزی را آزاد سازد. پس از تقسیم شدن دارایی‌های بانکی افغانستان به دو بخش، دیدبان حقوق بشر از تصمیم دولت بایدن انتقاد کرده و گفته است که طالبان ظالم، بیرحم و ستمگران زنان هستند. اما چرا باید افغان‌ها مجازات شوند؟ دیدبان حقوق بشر میگوید اگر دارایی‌های بانکی افغانستان به این شکل تقسیم شود، ثبات اقتصادی در این کشور از بین می‌رود. شماری از مقامات پیشین نیز با این تصمیم رئیس جمهور آمریکا مخالفت کرده و گفتند که تاوان را باید حامیان تروریسم بپردازند نه افغان‌های فقیر. تصمیم رئیس جمهور بایدن در داخل این کشور نیز با مخالفت های روبرو شده، از سیاستمداران گرفته تا مردم عادی آن را غیر منصفانه و غیر منطقی می دانند. اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آن را بخشی از حمایت مردم افغانستان خواند و توماس وست فرستاده ویژه برای افغانستان نیز نوشته که بحران کنونی در افغانستان نیازمند همکاری بین المللی است. اما رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغان پس از این تصمیم در صفحه توییتر خود نوشته که این روز برای افغان‌ها روز بعد است. خانم امیری توضیح بیشتری در مورد این نوشتهش نداد. جری گلدمن وکیل خانواده های قربانیان 11 سپتامبر گفته که تعدادی از کشورها و سازمان های دیگر نیز باید پاسخ دهند.
ما می دانیم که بسیاری از گروه ها از القاعده حمایت کردند. ما گفتیم که عربستان سعودی و ایران در آن نقش داشتند و در این باره ما قضاوت کرده ایم. ما ادعا می کنیم که برخی از موسسات خیریه نیز از آن حمایت کردند. ما ادعا می کنیم که سودان از آن حمایت کرده. به همین دلیل نهادها و دولت های زیادی وجود دارند که مانند طالبان باید پاسخگو باشند.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان هم. مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از رهایی پروانه ابراهیم خیل استقبال کردند. بر اساس گزارش ها ابراهیم خیل که 3 هفته پیش از خانه اش برده شده بود شام جمعه رها شد. آرش همایون جزئیات می دهد.
رینا امیری نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در توییت گفته که از آزادی پروانه ابراهیم خیل استقبال میکند، اما به گفته او بسیاری از فعالان دیگر از جمله عالیه عزیزی هنوز هم در توقیف بسر میبرند. به گفته رینا امیری طالبان روز جمعه به یک منطقه دیگر هجوم برده و حدود 40 تن به شمول 29 زن را دستگیر کردند. خانم امیری تاکید کرده که این دستگیری های غیر عادلانه باید متوقف شود. تا هنوز هیچ نهاد مستقل در مورد دستگیری این افراد اظهار نظر نکرده و تویتر رینا امیری هم در این مورد شام دیروز حدود 2 ساعت بعد از نشر آن به دلیل نامعلوم از صفحه رسمی تویتر او حذف شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز با استقبال از آزاد شدن پروانه ابراهیم خیل در توییت گفته که از گزارش‌های دلگرم کننده در مورد آزادی 4 فعال زن استقبال می‌کند. یونما افزوده که امنیت این زنان نگرانی جدی است و ملل متحد به ادامه تلاش‌ها برای حمایت از حقوق همه افغان‌ها متعهد است. در این حال شماری از فعالان میگویند طالبان باید از خاموش ساختن صدای زنان دست بردارند. صاحبه رحیمی یک فعال حقوق زنان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
فکر نمی کنیم که طالبان تغییر پذیر باشن و فقط به خاطر منافعشان و به خاطر اینکه زودتر می روند به رسمیت شناسی از یا کم جلوتر بفته یا زودتر شوه، اینا بعضی کارهای نمایشی را انجام می دن.
طالبان تا هنوز دستگیری و توقیف فعالان زن را رسما تایید نکردند، اما امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز این دستگیری ها را یک امر طبیعی دانست.
گاهی در سفرهای خارجی از من میپرسند که شما یا خبرنگار یا شخص دیگری را دستگیر کرده اید. من میگویم کشوری را در دنیا نشان دهید که حتی یک نفر در آن دستگیر نمیشود.
با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست بسیاری از کارمندان زن از کار منع شدند و مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هم در بیشتر مناطق افغانستان مسدود است. در روزهای آغازین تسلط طالبان بر افغانستان بسیاری از فعالان زن اعتراضاتشان را به طور علنی انجام دادند که با خشونت طالبان مواجه شد و منجر به ناپدید شدن شماره از رهبران این اعتراضات گردید و این حرکت عکس‌العمل‌های گسترده ملی و بین‌المللی را برانگیخت.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی‌ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملاً محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می‌شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا 7:48 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از تنش‌ها، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیروز تلفن کرد. در این حال رئیس جمهور فرانسه نیز برای دومین بار روی مسئله اوکراین با پوتین دیروز صحبت کرد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
پس از هشدار واشنگتن و متحدان آمریکا در مورد اینکه هر لحظه ممکن است نیروهای روسیه بر اوکراین حمله کنند، دیروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت کردند. یک مقام قصر سفید گفته که به سلسله آخرین تلاش‌ها به خاطر جلوگیری از خصومت‌ها، تماس رئیس جمهور جو بایدن و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش ساعت 4:04 به وقت گرینویچ آغاز شد. بر اساس اعلامیه قصر سفید، رئیس جمهور بایدن با ولادیمیر پوتین همتای روسیش گفته که در صورت حمله بر اوکراین، آمریکا و متحدانش با هزینه‌های سریع و شدید برای روسیه و با قاطعیت پاسخ خواهند داد. به گفته بایدن، تهاجم مصیبت گسترده انسانی را به همراه خواهد داشت و جایگاه روسیه را کاهش می‌دهد. در این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز دیروز برای دومین بار با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرد. صحبت رهبران آمریکا و فرانسه با رئیس جمهور روسیه روی کاهش تنش‌ها در امتداد سرحد با اوکراین متمرکز بوده است. فرانسه اعلام کرده که رئیس جمهور مکرون با پوتین گفته که مذاکرات صادقانه در مورد اوکراین با تشدد تنش‌ها ناسازگار است. با گفته یک مقام ریاست جمهوری فرانسه، بایدن و مکرون پس از تماس‌های جداگانه با پوتین صحبت کردند. در این حال وزارت امور خارجه آمریکا به اکثر کارکنان سفارت این کشور در اوکراین دستور داده که این کشور را ترک کنند. همچنان به شهروندان آمریکایی گفته شده که در 48 ساعت از اوکراین خارج شوند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نیز اعلام کرده که در حال خارج ساختن حدود 150 مربی نظامی از اوکراین است. آنالینا بایرباک وزیر امور خارجه جرمنی نیز دیروز در یک کنفرانس خبری در قاهره پایتخت مصر گفت وزارت خارجه جرمنی هم هشدار سفر با اوکراین را صادر کرده و از شهروندان جرمنی خواسته شده که اوکراین را ترک کنند. تجمع نظامی روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین و افزایش فعالیت‌های نظامی این کشور نگرانی‌های را در مورد حمله روسیه بر اوکراین ایجاد کرده است. اما روسیه هر گونه طرح حمله بر اوکراین را رد کرده است.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
سرخط خبرها. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان با استقبال از آزاد شدن پروانه ابراهیم خیل در توییت گفته که از گزارش‌های امیدوارکننده در مورد آزادی 4 فعال زن استقبال می‌کنند. تیم فوتسال افغانستان شام امروز در رقابت‌های قهرمانی فوتسال زیر 19 سال با تیم میزبان قرغزستان به میدان می رود. این بازی پس از آن برگزار می شود که تیم افغانستان در بازی نخستش دیروز از ایران 10-3 شکست خورد. پس از آن که قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به تصمیمش در مورد کنارگیری از قدرت اشاره کرد، یک مقام کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان دیروز گفت که انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور و تاریخ 14 ماه مارچ برگزار خواهد شد. و رئیس جمهور ترکیه دیروز مالیه بر اقلام اساسی غذایی را از 8% به 1% کاهش داد. این اقدام در حال به اجرا گذاشته شد که تورم اقتصادی در ترکیه در ماه جنوری به نزدیکی 49% رسید. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید.
بیشتر از خبر.
سلام، به این بخش برنامه خوش آمدید. در روز جهانی رادیو به شما در مورد وضعیت رادیو در افغانستان میگوییم.
من رادیو را زیاد دوست دارم. روزی که رادیو نشنوام حس میکنم چیزی را گم کرده باشم و مثل معتادی که نشه کرده باشد سرگردان میباشم.
همچنان تا لحظات دیگر
سه ماه میشه که ما دریافت نکردیم.
حالا روزنامه های جهان را مرور میکنیم.
تصمیم گیری جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد پولهای منجمد شده افغانستان توجه شماری از نشریه های غربی را به خود جلب کرده. او در فرمانی که جمعه شب امضا کرد حکم داد که از جمله 7 میلیارد دلار 3.5 میلیارد دلار به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگر آن برای کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. مجله نیوزویک به نقل از بروس اکلسن پدر یکی از قربانیان این رویداد نوشته است بخش زیاد این پول باید برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان و بالای کسان مصرف شود که هم اکنون در آن کشور به سر میبرند. مجله در ادامه به نقل از والری لوچنکوفسکا که برادر زاده‌اش را در رویداد 11 سپتامبر از دست داده است می نویسد پس از این رویداد شاهد رنج و درد خانواده‌اش بوده. اما به نوشته روزنامه والری گفته است افغانها هم رنج بردند، بنابراین این پول به افغانها بسیار مؤثر خواهد بود. مجله در ادامه به نقل از این امریکایی نوشته است که پولها باید مستقیماً به دست آنان برسد که به گفتهش بیشتر از آنها رنج دیدند. و روزنامه واشنگتن پست نیز در شماره روز شنبه خود در همین باره نوشته است. در این مقاله واشنگتن پست ادعای حقوقی بازمانده های قربانیان حملات 11 سپتامبر همزمان بحران بشری در افغانستان و واگذاری تصمیم درباره سرمایه های مسدود شده افغانستان به محاکم آمریکا را مسائل پیچیده اخلاقی و حقوقی دانسته است. در این مقاله واشنگتن پست آمده است که در یک مسئله بایدن یقیناً که اقدام درست کرده. به نوشته روزنامه در شرایطی که شمار زیادی از مردم افغانستان با گرسنگی مواجهند، سپردن بدون قید و شرط این پول به بانک مرکزی افغانستان آنچنان که طالبان می‌خواهند یک اشتباه خواهد بود. واشنگتن پست همچنان به بازداشت منتقدین و سرکوب مخالفان طالبان اشاره کرده می نویسد که بهترین راه برای دریافت حمایت و به رسمیت شناخته شدن طالبان این است که آنها تعهدات خود در این موارد را دیگر نشکنند و به آن پابند باشند.
یکشنبه 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو امسال برای تجلیل از این روز 3 شعار را برگزیده. از جمله تولید محتوای با کیفیت و مستقل. با گذشت کم و بیش یک قرن از ایجاد رادیو، مردم در گوشه‌های مختلف جهان رادیو میشنوند. این که رادیو چگونه ایجاد شد، چه وقت در افغانستان کارش را آغاز کرد و حالا در چه وضعیتی است، در این گزارش مفصل از ژک فرهمدی بشنوید.
ماه نوامبر سال 1886 بود که هانریخ هرتز، فیزیکدان جرمنی، برای نخستین بار موج‌های رادیو را شناسایی کرد. چند سال بعد گولیلمو مارکونی، مهندس برق ایتالیا و برنده جایزه نوبل، در سالهای 1895 و 1896 وسایل نشرات رادیو را ساخت. با این اقدام مارکونی رادیو نشرات ابتداییش را آغاز کرد. از ایجاد رادیو در جهان کم و بیش یک قرن گذشت. سازمان ملل متحد میگوید که مردم جهان هنوز به گونه گسترده رادیو میشنوند. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در سال 2011 13 فوریه را روز جهانی رادیو نامگذاری کرد. یونسکو امسال از رادیوها خواسته است که از روز جهانی رادیو با این سه هدف تجلیل کنند: تولید محتوای با کیفیت و مستقل، توجه به مخاطبان و کسب اطمینان در مورد موجودیت فضای رقابتی.
با افغانستان که هیچ چی هم در رادیو سر سیالی و نکرده، تلویزیونونه رو نتوانه دل چی دیدی غرونونه واوریو،
استاد حبیب الله رفیع مورخ، نویسنده و پژوهشگر افغان، روزهایی را به یاد می آورد که برای نخستین بار 96 سال پیش برای ایجاد رادیو در افغانستان اقدام شد در دوره حاکمیت غازی امان الله خان.
در سال 1304 اقدام شد. ماشینهایش خواسته شد و انجینر عطایی به تحصیل فرستاده شد. سرانجام رادیو در سال 1306 به نشرات آغاز کرد و در کابل نشرات میکرد و تا زمان حبیب الله کلکانی ادامه یافت و سپس متوقف شد. دوم رادیو کابل بود که در سال 1317 در این مورد اقدام شد. استودیو و یک گروه برایش ایجاد شد و بالاخره در شب اول سال 1320 رادیو کابل نشراتش را آغاز کرد.
بر اساس گزارش ها میلیون ها تن در افغانستان رادیو میشنوند. نصیب الله اچکزای باشنده قندهار است و میگوید که معتاد شنیدن رادیو است.
من رادیو را زیاد دوست دارم. روزی که رادیو نشنوم حس میکنم چیزی را گم کرده باشم و مثل معتادی که نشه کرده باشد سرگردان میباشم.
سیف الرحمن شهاب از باشندگان پکتیکا میگوید که شنیدن رادیو نیاز جامعه است.
شنیدن رادیو حالا به نیاز مردم مبدل شده، به خصوص در مناطقی که برق نیست. خبرها به گونه رایگان و ارزان به آنها می رسد. من عادت کردم روزم را با شنیدن رادیو آغاز می کنم.
در میان این همه بازار گرم تکنولوژی و رسانه های اجتماعی، فرهنگ رادیو شنیدن در افغانستان چگونه زنده مانده؟ رحیم الله سمندر، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مستقل، این گونه پاسخ داده.
در جامعه مانند افغانستان رادیو به خاطر تاثیرگذار است که در افغانستان رسانه های اجتماعی با مشکلات مختلف روبرو است. مردم بالایشان اعتماد نمی کنند. مشکل در رسانه های اجتماعی این است که برای تبلیغات و برخی موارد منفی استفاده می شود. در مناطق دور افتاده برق نیست. مردم از لحاظ مالی توان خرید تلویزیون و دیگر وسایل را ندارند. بنابراین رادیو هنوز هم محبوب است.
بر بنیاد آمار رسمی پیش از حاکم شدن طالبان بر تمامی افغانستان، بیش از 400 رسانه شنیداری، تصویری و چاپی در این کشور فعال بودند. آنها برنامه‌های متنوع خبری، معلوماتی و تفریحی پخش می‌کردند. اما بر اساس گزارش‌ها پس از تحول سیاسی از شمار رادیوهای فعال و دیگر رسانه‌ها کاسته شده. نورالله استانگزای مسئول رادیوی محلی زینت در ولایت لوگر است.
وضع محدودیت بر نشرات تفریحی، جدیت آنها یعنی طالبان در بخش تمدید جوازها، تحویل مالیه و باقیداری، این همه زمینه را فراهم می کند که رسانه ها به ویژه رسانه های محلی سقوط کنند. در جریان 6 ماه که طالبان حاکم شدند، عواید رسانه های محلی به صفر رسیده.
در حال حاضر چه تعداد رادیو در افغانستان فعال است؟ مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبانونی سخنگویان این حکومت به ما پاسخ ندادند. نتایج تحقیق بنیاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نشان داده که با بازگشت طالبان به قدرت بیش از 70% رسانه‌ها در این کشور غیر فعال شدند. حکومت طالبان میگوید که در چوکات شریعت اسلامی به آزادی بیان و رسانه‌ها احترام میکند. اما نهادهای مدافع رسانه‌ها اصولی را که طالبان در جریان 6 ماه اخیر بر رسانه‌ها وضع کرده‌اند سانسور خواند.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
اسم خلمرات، معلم لیسه ذکور عباس میباشم. 4 ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
ما جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم. یک معلم هستم در ولسوالی کشم. ما تقریبا 2 ماه میشه که معاشی خود اخذ نکردیم.
یاوش هستم از تخار. معاشای ما معلولین چی تو میشه؟ بیچاره هستیم، از همه قرضدار هستیم. با چی بخوریم؟ زن اولاد داریم. همه دست بکنین برای ما چی میسن یا؟